اون بگه مطالعاتش مرتب کنه، ولی ما همراه با اون همکاری کنیم تا اینکه فکر نکنه که اجبار هست و این اجبار باعث ناراحتی و تنبلی اون فرزندمون بشه.
ممنونم که کنار ما هستین. یه سوالی دارم، زیبایی بالکن‌ها فضای شهری رو خیلی منظم نشون میده، قبول دارین؟ برای من که خیلی مهمه. حالا نسا خانم و ندا خانم هم جالبه که بسیار با این صحبت موافقند، دلم میخواد اصلا صحبتشون رو بشنوید.
بالکنشون نگاه کن باری کلا.
به گلام دست نزنی ها.
او خیلی خوب دست نمیزنم، چه حساس، چقدر خوشگلم. ولی آره، نسا
آره، اسمشون رو گذاشتم گیاهای بالکنی.
گیاهای بالکنی دیگه چیه؟
یعنی گیاهایی که تو بالکن حالشون خوبه، فعلا هم که هوا اونقدر سرد نشده بیارمشون تو.
خب چه گیاهایی هستن گیاهای بالکنی تو؟
داری میبینی که خواهر من.
تو که میدونی من فقط حس بصری میبرم، والا اسم هیچ کدومشونو بلد نیستم.
مثلا این یکی گیاه استخود دوسته که نیاز مستقیم به نور داره، واسه همین میذارمشون تو بالکن. این یکی هم این که اینجاست، گیاه گوشواره است که به خاطر رنگش خیلی جذابه، خیلی دوستش دارم. این گوشه بالکن گذاشتم که نور خیلی مستقیم بهش نخوره، ولی با آب و هوای بالکن خیلی سازگاره.
بله، این گیاه گوشواره‌ای که از دور تو خیابونم رنگ خودشو نشون میده کاملا مشخصه. نسا این یکی چیه؟
این یه گیاه شاخ گوزدیه که مختص کرجی است، خیلی به هوای خنک عادت داره و تو هوای گرم خیلی عادت نداره و زود پژمرده میشه.
گفتی مختص چیه؟ کرجی ها؟ یعنی گیاه مخصوص بالکن کرجی ها اسمشو بزن از دستتون نسو، واقعا چه اسمایی میذاری.
آره این یکی رو ببین، این یکی رو میبینی، این که معرف حضورتون هست.
بله بله، آلوورا یا آلو امرا
به قول امروزی خوراک بالکنه ها.
آره. ببین میگم یه وقت بذار بیا خونه ما، بالکن ما هم همچین یه نظم و ترتیبی بهش بده، خوشگل میشه ها.
چشم قربان،
خواهش میکنم.
البته من نظم و ترتیب میدم، این که حالا شما چقدر در حفظ و نگهداریش تلاش بکنی دیگه خدا میدونه.
خب حالا دیگه منم سعی خودمو میکنم دیگه، هفته یه بار میای بهشون میرسی دیگه.
باشه
جالب بودا، گیاهایی که تو بالکن خیلی خوب به عمل میان و شرایط راحت میتونن تحمل کنن. خیلی ممنون از شما نسا خانم خوش سلیقه، خیلی هم ممنون از شما اهالی خونه زندگی که همراه ما هستین. 30102 همچنان در اختیار شماست. 22652876 هم شماره تلفنمونه، خوشحال میشیم با ما در تماس باشین. میخوام برم به سراغ گفتگوی کارشناسیمون، اگر سوالی دارین حتما با ما در میون بگذارید که من بتونم با آقای دکتر پرویز رزاقی روانشناس در میون بگذارم و پاسخ سوال شما رو بگیریم ازشون. آقای دکتر پرویز رزاقی سلام به شما، به خونه زندگی ما خیلی خوش اومدین.
سلام عرض کردیم، خسته نباشید و انشالله که خداوند پشت و پناه شما باشه.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم. آقای دکتر، امروز از همسایه‌های عزیزمون پرسیدیم رعایت نظم تو خانواده آیا میتونه زمینه ساز قانون مداری باشه یا نه. حالا می‌خوایم نظر کارشناسی شما رو بپرسیم.
خب ببینید، اصلا بحث نظم که از مؤلفه‌های اصلی یک خانواده به شمار میاد. انگار به این اینقدر اهمیت داره که وقتی نظم داخل خانه رعایت بشه،
بله،
افراد به اون آرامش و به اون صبوری دست پیدا میکنن، انگار اعصاب سر جای خودش میمونه، تصمیم ها خوب گرفته میشه. اگر نظم چیدمان خونه است و اگر مد نظر حضرت عالی و شنونده های خوب رضا سلامت این موضوع باشه،
بله بله،
میتونه باعث آرامش فرد باشه. و وقتی آدم وسایل خونه سر جای خودش قرار بگیره، آدم احساس میکنه که یه حس موفقیت بهش دست میده و این حس موفقیت به آدم آرامش میده، آرامشه باعث فکر خوب، تصمیم گیری خوب و رفتار این چنینی.
آقای دکتر همینجا من یه پرانتز باز کنم، میفرمایید که آرامش میده، بعضیا هستن میگن که من با همون بی‌نظمیه حالم خوبه، اتفاقا آرامشم هم بیشتره، همه چیزم هم راحت تر پیدا میکنم. مثلا میگیم چرا میز تو مرتب نمیکنی؟ پیدا میکنی مثلا یه خودکار رنگی بخوام؟ میگه آره، من کاملا از همین بی‌نظمیه نظم میگیرم.
ببینید ما اینجوری که کسی میگه که من از بی‌نظمی نظم میگیرم با حال دلم خوبه، ما معتقدیم که اینا از مکانیزم‌های دفاعی استفاده میکنن، در واقع دارن خودشون رو توجیه میکنن، توجیه غیر منطقی میکنن.
درسته، بله،
خودشون رو توجیه غیر منطقی میکنن.
بله، و یکی از
غیر منطقی میکنن. خب اصلا اینطور نیست، اونا برای اینکه کاری نکنن قدم بر ندارند، دقت میکنید؟
بله.
اگه قدم بر ندارن یا زحمت نکشن نظم انضباط رعایت بکنن، این حرف رو میزنم،
مکانیزم دفاعی شده،
سلامت واقعی روان اونا کمک نمی کنه.
درسته. آقای دکتر، ما از چه سنی میتونیم به بچه هامون نظم رو آموزش بدیم؟
معمولا از سن 3 سالگی میتونیم چیکار کنیم این آرامش نظم رو به بچه ها بدیم.
از سن 3 سالگی قبل از اون، یعنی بچه رو رها کنیم اگه میخوان مثلا
خمیم؟ ببین وقتی ما تعریف نظم میکنیم، نظم قواعد داره، یه چارچوب داره. بچه ها تا زیر 3 سالگی خیلی نمیشه نظم رو به شکل قانون مدار و اون نظمی که تعریف میکنیم در موردش اعمال بکنیم.
درسته،
درست میفهمید؟
بله بله بله.
بنابراین شنوندهای رادیو اینو به خوبی و به زیبایی میدونن. معمولا بچه ها تا 2 سالگی یه مقدار فرایندهای نظم یاد میگیرن، بعد دیگه 3 سالگی دیگه ما نظم میشه که کلاسیک، منظم و چارچوب دار و قاعده دار متوجه میکنیم که هر چیز ورداشتی باید سر جای خودش بذاری. الان تو مثلا باید این لباس رو بذاری سر جای خودت، آب خوردی لیوان رو باید بذاری سر جا. آروم آروم نظم از 3 سالگی شروع میکنیم، ولی به معنی رها کردن قبل از 3 سالگی نظم نیست، ولی به شکل قاعده دار و منظم و مشخص انجام نمیدیم.
و آقای دکتر واقعا این نظمه میتونه رو قانون مداری در آینده تاثیر بذاره؟ یعنی کسی که تو بچگی به فرمایش شما از 3 سالگی نظم رو در خونه آموزش دیده، مثلا در آینده در قوانین راهنمایی رانندگی هم آدمیه که منضبط تره؟
یه نکته مهم و ظریفی که اینجا وجود داره اینه که نباید مادرها و پدرها فرزندانشون رو بگونی با نظم پیش ببرن که شبیه رفتاری وسواسی باشه.
درست.
و در واقع حال بچه‌هامون به هم بخوره و در آینده دچار وسواس باشه، هر چیز رو سر جا خودش رو به دقیق و مشخص و منظم بذارن. یعنی بگونی فشار نیاریم که به شکل یک اختلال وسواسی، یک اختلال استرابی منجر نشه. این اصل قضیه است.
بله.
اما اینکه نظم فرمایش شما وقتی مادرها پدرها بچه‌هاشون رو جوری منظم بار بیارن و این بتونه مسئولیت پذیری رو درش قوی بکنه، بسیار عالیه. این فردا میتونه تو محل کارش منظم باشه، تو انتخاب واحد دانشگاهش، تو انتخاب همسر خودش، زندگی خودش، شکل زندگیش، راهنمایی، رانندگی، مسئولیتایی که توی حوزه‌های مالی و شغلی پیدا میکنه، همه میتونه چیکار بکنه؟ همه میتونه کمک بکنه و این فرد یه فرد منظمی باشه.
بله.
که بتونه در واقع و در آینده میتونه به دردش بخوره.
درست.
دقیقا همینطور.
آقای دکتر، یکی از همسایه همون پیامک زدن، گفتن سلام و عرض ادب، پسر 16 ساله‌ای دارم که بی‌نظم و نامرتبه، حتی حمام نمیره، در صورتی که من و پدرش اینطور نبودیم. نمیدونم اقتضای سنشه یا نه، ممنون میشم راهنمایی میکنید.
ببینید اقتضای سنی نیست که بچه‌هامون تو دوره نوجوانی حمام نرن، نه، احتمالا این فرزند نرفته یه رفتار عادتی بهش تبدیل شده، عادت کرده به همون نرفتن.
درست.
مثلا من فکر میکنم حالا با قرار دادن در گروه های اجتماعی، دوستان دیگه اهل نظمم، صحبت کردم باهاش، مشاوره دادن، فکرش عوض کردم، احساس این که تو همون میری مثلا با تراوت میشی، حالت خوب میشه، سرزنده میشی، وجود این احساس ها، رابطی خوب با این فرزند، زور نگن، دعوا نکنن، تندی نکنن، تحقیر نکنن، سرزنش نکنن، آی تو بو میدی، آی نمیدونم چرا هموم نمیدی، این ادبیات های منفی به کار نبرن. از اون وقت اون حس حال و خوب گرفتن از هموم رفتن رو اگه بهشون بدن، این باعث میشه که در واقع فرزند ما گرایش داشته باشه برای رفتن به هموم.
درسته. یکی دیگه از همسایه همون یه سوالی پرسیده بودن در حین برنامه مطرح شد، آیا به جنسیت هم مرتبطه؟ مثلا دخترها منظم‌ترن، پسرها نامنظم‌ترن؟
به جنسیت ارتباط اینجور تحقیقاتی نمیدونم آکادمیک نداره، یعنی مشخص نشده، ولی غالبا خانمای جوامع بشری معمولا منظمترن، تمیزترن، معمولا مثلا آراسترن، مثلا به ظاهر خودشون، به بداشت های فردی خودشون بیشتر توجه میکنن.
درسته.
تا نسبت به آقایان. بله، مثلا فرزن شاید مثلا مردا در جوامع کلا، نه در ایران، در تمام جوامع، مثلا شاید مثلا ما هر ماهی شاید با دستامون آقایون کرم بزنن، خب، ولی خانم ها مثلا ممکنه هر هفته بزنن، هر روز بزنن. رسیدن به بهداشت های فردی
تو خانم ها بیشتر،
این قبیل بهداشت ها آره معمولا بیشتر رعایت میکنن.
درسته.
تا نسبت به آقایون این از اون کلینیکال تجربه بیشتر دیده شده.
خیلی متشکرم. به عنوان سوال آخر و اینکه حالا یک دقیقه فرصت داریم، از کجا به بعد، چون به وسواس اشاره کردید، به وسواس نزدیک میشیم، تا کجا نظمه، از کجا به بعد وسواسه؟
زمانی که نظم ما، یعنی پیامی که به فرزندمون میدیم، این نظم باعث میشه نظمی به وجود بیاد که نظم منجر به یک آرامش واقعی بشه، نه به آرامش فردی.
درست.
مثلا در آرامش های فردی ممکنه به قول فرمایشی که داشتید یکی بگه آقا من وسط اتاقم جمع بکنم، دوربر اتاقم شلوغ باشه، اشکالی نداره. این آرامش، آرامش واقعی نیست، این آرامشی که اون فرد تعبیر کرده، نظمی که به یک آرامش واقعی نزدیک بشه. ما میگه نه، تکرار، فشار، اضطراب ایجاد کردن، دلهوره ایجاد کردن، این فشاره عصبی، اینا میشه دیگه نظمهای غیر واقعی و که منجر به بیماری های اضطرابی یا خودنه کرده وسواس میشه. ما اینا رو میگیم که کنترل بکنم و اتفاق نیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر رزاقی بزرگوار. حالا انشالله تو یک فرصتی بتونیم راجع به وسواس و اختلال های این شکلی هم با هم دیگه صحبت بکنیم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا
سلامت باشه. خداحافظ.
نسا.
بله.
میگم واقعا من سعی میکنم وقتی با بچت که بازی میکنم به عنوان یه خاله همراهیش کنم، باش بازی کنم، بعد بازی قول میدم از با بازیشو جمع کنم.
نه بابا.
آره خودم هم تلاش میکنم، خودم هم تلاش میکنم.
به شرط این که اول از رانندگی شروع کنیم.
ایوا خیلی خوب، حالا چشم، از رانندگیم شروع میکنم.
ببینیم و تعریف کنیم.
حالا بذار فعلا از با بازی این بچه رو جمع کنم بعد.
خیلی متشکرم که امروز هم با خونه زندگی خودتون همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
تلاوت آرامش. آرامشو به زندگی اینطور فکر کنیم که
اینم از ماشین شستمش، شده مثل آینه برق میزنه.
خسته نباشی، بیا بشین یکم استراحت کن. بعدش هم اگه حوصله داشتی بیا با همین کمد دیواری رو مرتب کنیم، گرد و خاکش رو بگیریم. باشه
باشه، چشم حتما. ولی سعید جان اگه زحمتی نیست یه چایی برام بریز که خیلی خستم، میخوام چی خستگیم در بره، بعد ما در بس در خدمت شماییم.
خواهش میکنم آقا سعید، همین الان یه چای لبسوز و لبدوز میارم براتون.
لب بزن باشه.
پیشرم چشم.
دست شما درد نکنه. به به، این سرامیکا عجب برقی میزنه. بابا تو هم حسابی خسته شدی یا از صبح تا حالا داری کف خونه رو میسابی؟ خدا قوت سعید خانم.
ممنون، زندگی همینه دیگه.
بفرمایید،
عوضش وقتی خونه زندگی آدم تر و تمیز و مرتبه اعصابمون آرومه. آدم لذت میبره وقتی به خونه نگاه میکنه.
دست در نکنه، عجب چاییه، دم کشیده و لبریز و لبسوز و لبدوز.
بله نوشه جان، نوشه جان.
دست درد نکنه. آرامشو از زندگیمون دور میکنیم اگه اینجوری فکر کنیم که
آقا سعید میشه بی زحمت بیای این جارو برقی رو درست کنی؟ خونه پر از خاک و غبار شده، این جارو هم که خوب کار نمیکنه.
حالا بذار برای بعد سعید خانم، فعلا میخوام فیلم تماشا کنم.
سعید میگم خونه کثیفه، یه نگاه به دوربرت بکن.
هی بابا فعلا گردگیری بکن، جارو بمونه برای بعد. خب الان حوصله تعمیرات ندارم.
وای سعید از دست تو، آخه چقدر بیخیالی.
ای بابا سعیده خیلی داری سخت میگیری. یا
من سخت میگیرم؟
بله.
اصلا میدونی چند روزه حموم نرفتی؟ میدونی چند وقته جوراباتو نشستی؟
ای وای،
یادت آخرین باری که ماشینتو شستی کی بوده ها؟
سعیده باز داری شروع میکنی به غرغر کردن ها؟ بسه دیگه.
کدوم سعید؟ مگه نه این که نظافت و پاکیزگی نصف ایمانه؟ تو اصلا نظافت رو رعایت نمی کنی.
اینطور که شما می فرمایید سعید خانم، من باید همه وقتم رو صرف پاکیزگی و نظافت کنم، پس کی به کارهای دیگه هم برسم؟ خانم تو وسواس داری، اصلا کلن وسواسی هستی.
دست تو سعید، دارم دیوونه میشم. چرا متوجه حرفم نمیشی آخه؟
هر موقع غر زدن‌ها تموم شد لطف کن تشریف بیار بشین با همدیگه این فیلم رو ببینیم.
سعید
ای وای،
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه تلاوت آرامش در خدمت شنوندگان عزیز و گرامی هستم. بنده مهدوی بهرامی، کارشناس برنامه، با موضوع طهارت و پاکیزگی در خدمتتون هستم. در اسلام طهارت و پاکیزگی جایگاه ویژه‌ای دارد. در روایتی از پیغمبر اکرم داریم الطهور شطر الایمان، طهارت بخشی یا نصفی از ایمان است. پاکیزگی در ادبیات قرآنی و روایت ما جایگاه ویژه‌ای دارد. نظافت جایگاه ویژه‌ای دارد. خانه به عنوان مأمن و پناهگاه ما اولین مکانی است که ما باید نسبت به پاکیزگی و طهارت اون توجه داشته باش. پاکیزگی در مقولات مختلف قابل تر و مطرح است. یک پاکیزگی فردی. خب مسواک زدن که در روایت داریم عملی است که انقدر جبرائیل به پیغمبر امر فرمود که پیغمبر حتی احساس کرد که این امر واجب است. شانه زدن، در روایتی داریم شانه وبا را از بین میبرد. پیغمبر میفرمود موهاتون رو مرتب کنید، کوتاه نگه دارید، شانه بزنید. پیغمبر و امیرالمومنین، در روایتی داریم که پیغمبر هر وقت در آینه مینگریست میفرمود سپاس خدای را که خلقت مرا کامل و صورت مرا زیبا گردانید و در مقابل عیوب دیگران مرا زینت بخشید. یعنی توجه به زیبایی و پاکیزگی شخصی، استفاده از عطر، استفاده از لباس تمیز، اینها نشانه هایی از پاکی و طهارت شخصی است که در خانه مطرح می شود. غیر از نظافت در خانه، اینکه انسان معطر باشه، لباس تمیز بپوشه، زن در مقابل شوهر خودش را بیاراید، مرد در مقابل همسر لباس تمیز برتن کند، کودکان و فرزندان آموزش بگیرند که محیط خانه یک محیط و جایگاه ویژه‌ای است، آثار خوبی بر احوالات خود ما دارد. وقتی ما در فضای تمیزی زندگی میکنیم، وقتی همدیگر رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم لباسهای تمیز برتن داریم، حالا فرض کنید لباس آلوده به غذا، بدنی که بوی بد میدهد، دهانی که بوی بد میدهد، موهایی که پریشان است، چقدر در اعصاب و روان متأثر منفی میگذارد. وقتی اصحاب امام صادق میمدن برای دیدار او، حضرت خودش را در مقابل آینه قرار میداد و محاسن و موهاش رو شونه میکرد و لباس تمیز برتن میکرد. گفتن آقا چه لزومی داره؟ میفرمود وقتی به عیادت دوستانم میروند میخوام با چهرهی تمیز و زیبا وارد شم. این یک حقه که ما نسبت به همدیگه باید رعایت کنیم. اما متاسفانه در خانه که بهترین مکان است، ما اصلا رعایت نظافت و طهارت نداریم، ولی در جامعه این کار رو خوب انجام میدیم. معطریم، لباس خوش برتن میپوشیم، لباس تمیز برتن میکنیم، رفتار زیبا داریم. اما در خانه که جایگاه اصلی و اولین مکان برای تشکیل اجتماع هست، یعنی همون خانه، این مسائل رو رعایت نمی کنیم. امیدوارم با رعایت آداب شرع در مقوله طهارت و نظافت و پاکیزگی کوشا باشیم. یکی از نکاتی که خیلی مهم است زباله است. رعایت تفکیک زباله در زندگی مدرن امروزی خیلی مهم است و ساعت بیرون بردن زباله از خانه که هم در فضای خانه بوی تعفن نپیچد و هم در حق همسایه جفا نشود. امیدوارم با رعایت این نکات اخلاقی بسیار ساده، هم در تقرب به خدا، هم در دینداری، هم در یک زندگی زیبا و آرامش به سبک اسلامی و ایرانی موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام پروردگاری که هر آنچه هست به لطف اوست. سلام و درود بر یاران عزیز این سرزمین، بی ادعایانی که بدون هیچ چشم داشتی 8 سال مردانه جنگیدند تا پرچم ما همچنان سرفراز باشد. ایرانیان در هر کجایی که هستید بدرخشید و امروز هم با ما همراه باشید با لطف خداوند با برنامه یاد یاران.
عرصه های دین و فرهنگ، عمران و دانش پیشتازیم، با هم قسم خوردیم راه آینده را اکنون بسازیم. با نام نامی شهیدان بستیم با هم عهد و پیمان، ماندیم تا پاینده باشیم در سایه اسلام و قرآن.
خاطره این سرزمین ها رو زنده نگه دارید. این سرزمین ها، این بیابان ها، این رود کارون، این جاده اهواز آبادان یا اهواز خرمشهر، این مناطق گوناگون که با اسم های مختلفی امروز خودشون رو به شما معرفی می کنن، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و از خودگذشتگی ها بودن.
من از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی می گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر کرده. دکتر ابوالفتح لامعی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، استاد جانباز، بسیجی و الگوی اخلاق پزشکی، نام پدر ابوالفضل، تولد 1333، محل سکونت کنونی یکی از روستاهای شهرستان شبستر، به علت شرایط جسمی و بیماری مدت حضور در جبهه 24 ماه. جانباز شیمیایی با درصد بالای جانبازی در عملیات والفجر 8. سال ورود به دوره پزشکی عمومی 1351، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. سال ورود به دوره تخصصی پزشکی 1364، رشته عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سوابق علمی و حرفه‌ای، صاحب نظر در امور مدیریت استراتژیک، منابع انسانی و حاکمیت بالینی، تألیف 22 جلد کتاب علمی و تخصصی، انتشار مقالات متعدد علمی در نشریات داخلی و بین المللی، فعالیت‌های اجرایی، مشاور وزیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.